عرضم همینه جناب راسخ. وقتی که ما سازمان تعاون روستایی رو بهش بهانه میدیم ظرف دو سال گذشته سه تا چهار تا مدیر فقط در سازمان تعاون روستایی ما تعویض میکنیم، خب چه انتظاری داریم که این سازمان بتونه برنامه ریزی؟ هنوز مدیر اول نیومده، قلم حکمش خوش نشده، چند ماه بعد یه مدیر دیگه دوباره.
خب چرا عوض کردیم آیه الوندی؟
خب این بحث سیاست گذاری و تغییر دولت هاست که در انتهای دولت گذشته دوبار رئیس سازمان تعاون روستایی عوض شد تا میایم باش جوینت بشیم، بهش خط بدیم، بهش بگیم شما نگاه کنین در خود قانون اساسی ما تعاونی ها رو یکی از ارکان اقتصادی میدونیم، چیزی که ما بهش بها نمیدیم. اگر من یه تعاونی قوی داشته باشم در سطح مرکب کاران شمال و این دلسوز باشه و مدیریت صحیح باشه، خب من میام در فصلی که مثل الان که یه دفعه عرضه در مقابل با تقاضا زیاد میشه، عرضه محصول زیاد میشه، من میام اینو الان ما مثلا پایانه جویبار رو راه انداختیم با پایانه صادراتی هم هست با 100 هزار تن، خب من میام از این استفاده میکنم، اینو اجاره میکنم، میرم برنامه ریزی میکنم، این مقدار خرده مالک هستن که این خرده مالک ها تو این فصل یه دفعه جنسشو میاد تو بازار و حتی بازار اون باغدارای بزرگ هم خراب میکنه، میام اینو متوجهش میکنم، میام اونا رو ساماندهی میکنم، میام برنامه ریزی میکنم، خودم میام وارد این عرصه میشم. ولی این یه آفتهایی داره، یکی این که سازمان تعاونمون بی نهایت ضعیفه و بحث ترویجی رو نداره. سازمان تعاون سال از سال به حال یه سابقه 50 ساله داره این سازمان و به حال سازمان اگه شما برین اساسنامه رو بخونین واقعا فکر میکنین این اساسنامه رو از کشور هلند آوردن، انقدر دقیق و مناسب و دستش بازه، ولی تو اجرا ضعیفه. چرا؟ به خاطر اینکه ما اون کار ترویجی رو از کل وزارت جهاد گرفتیم. نگاه کنین چرا بعد اختلاف کشاورز خبره ما با متوسط کشاورزا 10 برابر باشه، یعنی اون کشاورز خبره ما 10 برابر بهره وریش بالاتر از متوسط تولید جامعه باشه؟ به خاطر اینکه ما ترویج رو در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون از بین بردیم، کوچیکش کردیم، دیگه براش ما بودجه نمیبینیم. ما باید مردم رو بیایم آموزش بدیم.
آقای راسخ من عذرخواهی میکنم جواز یه لحظه یکی از دوستان که راننده کامیون هستن به من به سامانه 3035 پیامک زدن نوشتن سلام من راننده کامیونم و نزدیک 5 تا کامیون کیوی رو برگردوندم، همشون گندیده، یعنی احتمالاً چیزی نیست که وارد بازار بشه، همون چیزی که شما گفتین تا با قیمت پایین‌تر حتی به فروش برسه.
این اشکال به کجا برمیگرده آقای الوندی که مثلا ما محصولمون صادر میشه برمیگرده؟
بله.
این حالا کجا برمیگرده؟
بازم نگاه کنین جزیره کار کردن ادارات ماست. اگر من واقعا مسئول آفات و بررسی آفات محصولات کشاورزی هستم، من جام باید تو مزرعه باشه، نه اینکه برم یه گوشه وایسم و وقتی کیوی من برگشت خورد تازه بگم که این به حال آلودگی داشته. من بعد قبل از وقوع واقعه بیام کار پیشگیری ما انجام بدم. این ناتوان بودن بخشاییه که بعد خدمات بدم به کشاورز.
بسیار خوب، بسیار خوب. آقای نظری سوال آقای صدقایی رو که شهروندی براشون فرستاده بودم متوجه شدید؟ آقای الوندی میگن ما سازمان تعاون روستایی رو بهش بهانه میدیم، مدیرانشون رو عوض میکنیم، اجازه نمیدیم اونجا ثبات پیدا بکنه. شما هم بهتر میدونید سازمان تعاون روستایی از زمان پیدایشش تا حالا درگیر یه مفاسدی هم شد که اصلا خود به خود ضعیف شد. چرا ما سازمان تعاون روستایی رو وقعی براش نمیگذاریم؟ اگه واقعا معتقدیم این سازمان میتونه کمک کنه به تنظیم بازار بعد از تولید،
من فکر میکنم سازمان تعاون روستایی در طی سالهای گذشته تقریبا به قدری ضعیف شده که عملا دیگه.
خب چرا؟ بگید چرا آقای نظر، بگید چرا و چرا مسئولان در صدد تقویتش نیستن؟
خب در سیاست های دولت های گذشته نبوده، ولی من فکر میکنم که این رویکرد حداقل عوض شده. الان بحث تعاون روستایی توی دستور کار جدیه مجلس و دولت هست که با تقویت این سازمان بتونن اون ظرفیت هایی که دوست عزیزمون اشاره فرمودن که در قانون دیده شده و این ظرفیت ها در اختیار این سازمان هست، اینها مجددا احیا بشه، بتونه بخشی از همین مطالبات زمین مانده در بخش کشاورزی رو که از حوزه کاری این سازمان ساخته است، اینها رو انشالله اجرایی بکنن. فکر میکنم رویکرد عوض شده. در گذشته رویکردی نبوده که از سازمان
آقای نظری ببینید اول دولت 11 هم نماینده های وقت همینو میگفتن، مسئولان حوزه وزارت جهاد هم میگفتن آقا ما در طول 23 سال گذشته انقدر که مکانیزاسیون تو این دولت صورت گرفته صورت نگرفته. این کارنامه هایی که دولت ها میان اولش شعار میدن آخرش کارنامه میدن، این کارنامه ها رو اگر رو مرده بذاری زنده میشه، یعنی این کارنامه هایی که دولت ها ارائه میدن رو جسد پوسیده بذاری این جسد دوباره میشه انسان بلند میشه. یعنی انقدر که ما تو این حوزه ها عدد میدیم آقا انقدر مکانیزاسیون صورت گرفته انقدر، یعنی این چیزایی که ارائه میشه اصلا برخلاف اون چیزی که شما میگید. شک نکنید که آخر دولت 13 هم دوباره یه عده میان میگن آقا دولت بعدی این دولت اعتقادی نداشت اما الان تو دستور کار داریم. آخه ما چقدر فای تکراری باید بشنویم آقای نظری؟
جناب راسته ببینید ما تا دولتی که الان قریب به نزدیک 4 ماه اولا قطارش به حرکت در اومده و کارش شروع کرده الان نمیشه ارزیابی درست نسبت به این قضیه داشت.
آخه ببینید سال 93 هم ببینید آقای نظری ما سال 92-93 ما همینو میشنیدیم. آخه چرا هیچ کس مسئولیت قبول نمیکنه؟ من نمیفهمم هیچ کس زیر بار نمیره.
جناب راسخ بنده عرض خدمتتون بکنم.
آقای نظری صحبتتون رو تمام بفهمید آقای الوندی هم.
بله عرض بنده اینه که ما توی باز زمانی 4 ماهه نمیتونیم یک ارزیابی نسبت به انجام تعهدات دولت نسبت به قول و قرارهایی که داشتن داشته باشیم.
خب الان شما میگید بله الان شما
ولی کاری آغاز شده. اون چیزی که ما الان گزارشات رو در کمیته کشاورزی رصد می‌کنیم حاکی از اینه که اراده وزارت نسبت به تقویت سازمان تعاون روستایی جدی هست و چند نمونه کار هم که الان بهش سپرده و با حدود خروجی کار هم مثل خرید زعفران از زعفرانکارانی که سال گذشته رو دستشون مانده بود مشکلاتی داشتن و موجب بهبود بازار در واقع زعفران در کشور هم شد یکی از آثار همین کار بود و به نظر میاد اقداماتی که الان داره به این سازمان سپرده میشه حاکی از اینه که اراده جدی در این وجود داره که ظرفیت سازمان تعاون روستایی برای کمک به در واقع خرید و عرضه محصول تولیدی در بخش کشاورزی داره فعال میشه. اون چیزی که ما امروز داریم لمس میکنیم.
آقای نظری
ارزیابی هم لااقل باید زمانی بگیره.
نه ببینید آقای نظری من اصلا نمیتونم بپذیریم این حرف شما رو. ببینید الان زعفران 2000 دلاری رو از کشاورز میخرن 500 دلار. کی میخره؟ اون کسی که صادر میکنه. حالا چون گفتید زعفران، من با آقای دکتر زنگنه که همکار شما در مجلسن خیلی در این باره حرف زدیم.
بله.
زعفران 2000 دلاری رو از این بابا میخرن 500 دلار. خب اگه قرار اراده ای باشه که این شکل بگیره، خب چرا الان داره این اتفاق میفته؟ نگید آقای نظری. آقای الوندی یک دقیقه جنبندی بفهمید.
من فقط یه نکته خیلی کوتاه بگم آقای راسخ. همین الان کیوی که شما میگید برگشت خورده به ایران داره کیلویی 38,000 تومان در سایت های فضای مجازی به فروش
میرسه. متشکرم آقای الوندی، یک دقیقه جنبندی بفهمید.
بله خواهش میکنم. هر چقدر جناب راسخ من نظرم اینه که وقتی یک جامعه میتونه موفق باشه که تمام آحاد جامعه دست به دست هم بدن و بخوام باعث پیشرفت در کشور بشن، تا زمانی که دولت به حال در اتاقهای بسته خودش، اتاقهای فکری بسته خودش داره کار میکنه، ملت هم جدا دارن کار میکنن، این اتفاقات رو در جامعه میبینیم. هر وقت که دولت در اتاقش رو به روی اقلا سازمانهای مردم نهاد دلسوزی که میخوان راهکار بدن و سالها تجربه دارن باز کنه، کمیسیون کشاورزی با حضور آقای عسکری کارش خوبه، داره کارش انجام میده، ولی دولت در اتاقش بسته است. وزرای محترم نمیخوان نظرات
آقا وزیر از دولت رفته وزارتخونه، این چه از مجلس رفته وزارتخونه.
دقیقاً همین عمل کرده عوض میشه. نمیدونم دولت چه خاصیتی داره که وقتی کسی میره توش دورش آنچنان در وزارتخانه ها میگیرن که دیگه صدای مردم به گوش اون فرد شنیده نمیشه. در هر صورت من آرزو دارم که یه روزی بشه که دولت و مردم با هم دیگه دست در دست هم دیگه بشن.
آخه با آرزو که درست نمیشه آقای الوندی که.
همین مطالبه ای که شما باعث بانیش شدید که ما بگیم در این برنامه رادیویی شب فرهنگی بشه که در آینده این اتفاق میمون بیفته برای کشور.
متشکرم آقای الوندی.
قربون شما، ممنون.
آقای نظری از شما ممنونم.
تشکر.
خداحافظ.
خدا نگهدار. خداحافظ. Thank you.
شنوندگان
راسته بریم جلو پیامک ها.
خواهش میکنم بفهمید.
ببخشید
من یادم میاد.
نه خواهش میکنم. پیامک زیاد اومده درباره گرونی، ولی یه پیامک اومده که یه ذره ذهن منو درگیر کرد. دوست عزیزی فکر میکنم از اصفهان پیامک دادن که نوشتن با سلام گرانی رو ول کن، آموزش پرورش رو بگیر که هفته یک روز دوشنبه ها بچه‌ها میرن مدرسه. حالا کارنامه دو ماهه داده، بابت همین دو ماه هم مدارس نفری 1,000,000 تقاضا کرده که والدین باید تحت عنوان کمک به مدرسه بابت همین دو ماهه کمک کنن. و گفتن تو مدرسه‌ای که 400 تا مثلا دانش آموز داره با 400 میلیون تو این دو ماه چه کار می‌خوام بکنن که خدا وکیلی مطرح بفرما آقای راسخ.
البته ببین
اینو گفتن که سوال کنیم
انجمن اولیا و مربیان چی قاعده میگه، قانون میگه
بله
از 15 مهر که تشکیل میشه، یعنی 15 مهر تو مدارس انتخابات برگزار میشه، اولیا میان عضو انجمن اولیا و مربیان میشن. اونجا انجمن اولیا و مربیان میتونه کمک مردمی جذب بکنه، چون مهر شروع میشه و کسایی که ثبت نام کردن خیلی سخت میشه ازشون کمک گرفت. اینا معمولا قبل از مهر کمک رو میگیرن.
احتمالاً چون... اعتراضاتشون به این بوده که دو ماه بوده و اینکه اجبارا این کمک رو گرفته.
نمیدونم، بعد با یکی از مسئولین خب... صحبت کنیم. مرسی همه جون، خیلی ممنون. پیام خوندی فرهاد، ان شاءالله بذارید دستور کار طول هفته ان شاءالله بهش
ان شاءالله
بپرسیم. آقای دکتر ناجی رو خطن امیر حسین جان.
بسیار عالی. خب در این بخش ما چند روزیه که چند هفته‌ای که دوباره مجدداً داریم راجع به کرونا و این سویه جدید اومیکرون صحبت می‌کنیم. سلام می‌کنم به آقای دکتر علیرضا ناجی، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
سلام می‌کنم شما دکتر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
آی دکتر، ما در رسانه ها زیاد میشنویم درباره اومیکرون، الان نزدیک به یک ماهی هست که حداقل نگرانی به وجود اومده، ولی وقتی عملکرد مسئولانمون رو میبینیم، عملکرد سیاستگزاران این حوزه رو میبینیم، میبینیم که انگار خبری نیست، انگار صرفا در حد یک موج خبریه و نگران کننده نیست این اومیکرون. واقعا نگران کننده نیست این موج جدید و سویه جدید اومیکرون که داریم؟ یا
من فکر میکنم ما باید خیلی بسیار جدی در نظر بگیریم اومیکرون رو. در دنیا نشون داده شده که اینطور هست، با توجه به خصوصیاتی که داره، با توجه به پیشبینی‌هایی که ما در مورد اومیکرون میکنیم، حتما باید بسیار جدی در نظر گرفته بشه. حالا اینکه در بین گفته های مسئولینمون شاید چیزی نگفته بشه که رضایت در واقع خاطر پریشانی در واقع مردم رو ایجاد نکنه، شاید سیاستی هستش که دارن، ولی اگر به خود اومیکرون توجه بکنیم به نظر من باید بسیار بسیار جدی گرفته بشه با توجه به خصوصیاتی که داره.
مثلا اگه تو سویه دلتا من به یاد دارم، خیلی اصلا رسانه ها داشتن فعالیت میکردن که وای آقا بزنیم تو سرمون که دلتا اومد، ولی توی اومیکرون خیلی اتفاقی نیفتاده. و البته یه چیز نگران کننده دیگری هم که هست اینه که ما تو کشورهای اطراف کشور خودمون همسایه هامون دیده شده اومیکرون، آیا همچنان نیومده داخل ایران یا اطلاع رسانی نشده؟
به نظر من شاید هنوز کاری نشده که اعلام بکنن در حضور شرف. هر آدم میدونه که کووید بسیار فعالش در ایران پایین اومده طبق آمار رسمی که اعلام میشه، و اینکه ما بدونیم که اومیکرون در کشور ما هست یا نه بعد کار ژنتیکی انجام بشه. و من با توجه به سرعت انتشاری که اومیکرون داره، با توجه به تعداد کشورهایی که الان درگیر شدن که به نزدیک 100 تا رسیده، ما باید در نظر بگیریم که اومیکرون وارد کشور ما شده، اصلا شکی درش نباید بکنیم به این موضوع و باید اون رو جدی بگیریم.
و به عنوان سوال آخر با همین پیشفرض خودتون مطرح میکنم، ما فکر میکنیم که اومیکرون الان در ایران هست، وظیفه من شهروند چیه؟
کاملا رعایت کردن اصول بهداشتی است، از ماسک زدن، فاصله اجتماعی رعایت کردن، دست شستن که بسیار بسیار مهم است در کنترل در واقع بیماری های تنفسی، در تجمعات وارد نشدن، و اگر هم در تجمعات وارد میشین سعی بکنیم که اون تجمع در اون فضا در واقع خیلی تهویه هوا خوب صورت بگیره. خب در صورت یک وظایفی هم برای عهده مسئولین هستش که اون شرایط رو برای رعایت کردن اصول بهداشتی ایجاد بکنن. و بعد زدن واکسن هست بسیار بسیار در مورد اومیکرون، همونطور که اطلاعات جدید در مورد کاهش اثر بخش واکسن بر علیه اومیکرون داره گزارش میشه و هر روز اطلاعات ما بیشتر میشه، زدن واکسن و زدن واکسن دوز بوستر از من شب هم واجب‌تر هست و بسیار بسیار مهمه.
بسیار عالی، امیدوارم این دوز سوم هرچه زودتر فراگیر بشه در کشورمون و البته چند شب دیگه شب یلداست، امیدوارم دور همی ها کمتر باشه به واسطه همین اومیکرون که این تجمع های
دور همی ها چرا کمتر باشه؟ امیر حسین
نباشه؟
نه چرا؟ آخه چرا کم؟ دو ساله طرف پدر و مادرش رو نتونسته ببینه، اونایی که رعایت کردن.
خب چقدر میتونه؟
آره خب رعایت دستورالعمل رو بکنیم، ماسک بزنیم کنار هم بشینیم، چش کن داره.
اون طرف خونش 45 متره داره جمع میشه.
حالا بالاخره ماسک بزنه دیگه. آقای دکتر عیب داره مگه دور هم جمع شیم؟ من به قرآن آقای دکتر ببخشید من وسط صحبت اومدم آقای دکتر نوری عزیز. به خدا خسته شدیم آقای دکتر.
من به همه شما و خودم جز شما هستم در واقع، حق میدم به این موضوع رو، بخاطر اینکه خیلی طولانی مدت شده ولی واقعیت اومیکرون رو تغییر نمیده. اینکه ما الان بتونیم با در جمع های بسیار کوچکی همدیگر رو ملاقات بکنیم خیلی خوبه، چون اکثر افراد واکسن رو زدن و حالا همونطور که شما فرمودین میتونیم تهویه خیلی مناسب رو در فضایی که داریم جمع میشیم به وجود بیاریم و اینکه ماسک بزنیم و تا حدودی فاصله رو رعایت بکنیم.
ممنونم آقای دکتر ناجی، چون دو سال آقای دکتر من خودم عرض میکنم باور کنید که میتونستم مسافرت برم، نرفتم.
بله.
چون میگیم به شهروندان، میگیم آقا اگه بگیم عمل نکنیم چه فایده داره؟ دو سال مسافرت نرفتیم، تا یک سال واقعا با خانوادهمون پدر مادر کسی می‌خواستیم ببینیم ارتباط تصویری می‌گرفتیم. آخه نمیشه که، یعنی چقدر آخه یه مثل معلمی میمونه که دائم با چوب تو سر شاگردش میزنه که درس بخونه، خب نمیخونه، این مغز خالی میشه اصلا، یعنی آدم واقعا کم میاره. من خودم کم آوردم تو این دو ساله.
واقعا به نظر من با شرایط مربوط به بهبود اوضاع و شرایط رو اینجا به وجود آورد و جدی‌تر نسبت به کنترل کووید همت داشته باشه دولت با تصمیمات عاقلانه و علمی که میگیره که مردم رو از این در واقع تورنمنت رو این ماراتون بسیار طولانی مدت کووید در بیاره و این استراحتی بهشون بده.
شما
بسیار ممنون
آقای دکتر ناجی عزیز،
شما متشکرم، خوشحالم همچنین شما هم خداحافظ.
بعد بریم سراغ راه‌های کشور.
بله خیلی خوبه، می‌خوان یه چند تا
پیامک. آره بخون. آره نمی‌رسن تو هر وقت احساس کردی من کوتاه میام تو پیامک رو بریم.
چش از مردم خواستیم که بپرسیم نظرشون درباره این که به نظرشون تا عید چه کالاهای گرونتر میشه، پیش بینیشون چیه و به سامانه 30,035 ارسال کنن. نوشتن سلام، قضیه لواشکی که از گوشت گرونتره واقعیت دارد؟ بله واقعیت دارد، اما لواشک های تزئینی خاص بسته‌بندی شده، نه لواشک های معمولی. نوشتن سلام، فعلا که برنج تا 80,000 تومان رفته، فکر کنم تا عید به قیمت 100,000 تومان هم بکشه، خدا نکنه. بس. سلام، راجع به یارانه 80,000 تومانی اطلاعی دارید؟ من یه توضیح خیلی کوتاه بدم. پیامکو که دیدم رفتم پرسیدم، یه ذره شیطنت رسانه‌ها بود، قرار نیست که یارانه 80,000 تومانی به حساب کسی واریز بشه. بس. اون رسانه‌ای که نوشت این خبر رو یک خانواده 4 نفره فرضی رو مطرح کرد. آه. و گفت اگر اون در دهک پایین جامعه باشن و قرار باشه این قانون تصویب بشه، نفری 200,000 تومان اون خانواده 4 نفره 80,000 تومان میگیره، نه که یارانه 80,000 تومان.
البته امیر حسین برای سال بعدم یه چیزی دیدن، که ما ارز 4200 اگه حذف کنیم،
بله،
برخی کالاها گران خواهد شد. ما به ازای حذف ارز 4200 رقمی حدود 90 تا 120,000 تومان میتونیم، بله، یارانه به مردم بدن.
بله.
که البته این حذف میشه نزدیک به 100,000 میلیارد تومان آیدی نصیب دولت.
من سوال میکنه. آخر از خود شما بپرسم. بله. نوشتن سلام،
میتونم جواب بدم؟
همت رو توضیح بدید که چیه؟
1000 میلیارد تومان.
1000 میلیارد تومان؟
آره 1000 میلیارد
خلاصش تومن. کردن شده همت.
آره خلاصه میکنن.
بسیار همونه.
اون بحث چیز بود، حمایت از بورس بود.
بسیار
اینا خوراک پالایشگاه‌ها رو که میدن گاز میدن دیگه. قیمت که بالا ببری تولید هزینه‌اش بالا میره، میاد پایین. سال‌هاست که تو بورس این بازی‌ها رو در میارن. یعنی بورسی‌های ما که بیشتر انرژی گنگ، مثلا پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، اینایی که
یه پرانتز، خب؟ یه پرانتز باز کنم ببخشید. بله. یه نفری اختلاس میکنه میگن فلانی 10 همت از ایران برد.
ببین اختلاس خروج پول از کشور، نمیگن اختلاس.
حالا اختلاس کرد میگن 10 همت اختلاس.
حالا دیگه میگن همت دیگه 1000 میلیارد.
کلام بدی انتخاب کردم.
عرض کنم که آره، عرض کنم اینا قیمت گاز که بالا میره، اینا شروع میکنن بازی در آوردن. تولیدشون رو پایین میارن، تولید که پایین بیاد قیمت بالا میره دیگه.
بله.
برای همین معمولا در تعیین قیمت خوراک پالایشگاه ها و در واقع انرژی صنایع انرژی بر معمولا رعایت این قضایا رو
بسیار
میکنن. این تصمیمی هم که گرفتن بیشتر به خاطر اینکه صنایع بورسی ما
درست.
از رونق
نیفتن،
بورس رونقش کاهش پیدا نکنه.
خب در این بخش سلام عرض میکنیم به جناب سرهنگ احمد شیرانی، رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا، تا درباره وضعیت راه تو این روزی که احتمالا خیلی از شهرهای ایران بارش باران و برف رو دارن مشاهده میکنن. جناب سرهنگ سلام، صبحتون بخیر باشه.
به نام خدا، سلام خدمت جناب عالی، همکار گرامیتون و همچنین شنوندگان عزیز این برنامه.
ارادتمندم جان، اگه گزارشی بر وضعیت شرحی بر وضعیت راه ها ممکنه به ما بدین که بدونیم وضعیت راه ها به چه شیوه ای هست؟
بله، به از اون برسن، در حال حاضر وضعیت بار ترافیکی در ورودی به کلان شهرها و مشخصا در ورودی به شهر تهران در ورودی های غربی بیشتر سنگین شده و نیاز است که هموطنانی که در مسیرهای آزاد راه کرج تهران و همچنین جاده شهریار به تهران هستند با حوصله و صبر آرامش بیشتری رانندگی داشته باشند. وضعیت جوی هم با توجه به صدور هشدار با سطح نارنجی سازمان هواشناسی که از روز جمعه، یعنی از دیروز تا روز سه شنبه همین هفته، بارندگی شدید به صورت بارش برف و باران و وزش باد شدید و بروده در ارتفاعات و جاده ها صادر شده میطلبه که در ارتباط با سفرهای بین شهری هم هموطنان چنانچه ضرورت داشت با آمادگی کامل در مسیرها قرار بگیرن. خب مطمئنا این شرایط رانندگی و تعدادها بسیار متفاوت از وضعیت عادی کرده، میبایستی که در این شرایط خصوصا در بخش حمل و نقل کالا، بار و مسافر، رانندگان عزیزی که خدمت میکنن، با توجه که در بارندگی گذشته ما متاسفانه شاهد بروز چند مورد حادثه ناگوار بودیم، دقت ویژه و بیشتر یا در رانندگی در این جاده ها داشته باشن. خب این شرایط مطمئنا زمان رسیدن به مقصد را افزایش میده، یعنی خود اتوبوس ها اگر چنانچه در روزهای عادی مثلا در تایم مشخصی به شهر تهران یا سایر مقاصد دیگه می‌رسیدن، مطمئنا در این شرایط می‌بایستی زمان‌های بیشتری در نظر بگیرن، از هر گونه عجله و شتابی هم خودداری کنن. سرعت مطمئنه که بسیار پایین‌تر از سرعت مجاز نصب در تابلوهای جاده ها هست می‌بایستی مد نظر قرار بگیره. برودت هوا باعث افزایش لغزندگی در سطح جاده ها خواهد شد. خب مطمئنا مسافت توقف و ترمزگیری خودروها بیشتر میشه که می‌طلبه رانندگان با خودروی جلوی مسافت بیشتری یا در نظر بگیرن و اتخاذ کنن. و نکته بعدی هم که من نیاز است به از اون برسم، در جاده‌های کوهستانی بارش برف همیشه مشکل ساز شده، یعنی خیلی از رانندگان بدون همراه داشتن زنجیره چرخ تردد میکنن و شاید در وضعیت مبدأ خودشون این تصور نباشه، یعنی همین در آزادراه تهران شمال در همین ابتدای آزادراه بارندگی خفیف به صورت باران هست، ولی 10 کیلومتر جلوتر در محدوده بعد از سنگان کولاک شدید و بارش شدید برف است که مطمئنا بدون همراه داشتن زنجیره چرخ امکان حرکت و ادامه مسیر فراهم نیست. ضمن اینکه من حالا اینا عرض کنم خدمتتون که مطمئنا همه تیم‌های امدادی مثل اورژانس هلال احمر، سازمان راهداری و همچنین پلیس راه به صورت آماده باش در این مسیرها حضور خواهند داشت، ولی خب نداشتن زنجیره چرخ باعث میشه که بسیاری از وقت و زمان این تیم‌های خدماتی و امدادی صرف هل دادن و حرکت دادن این خودروها بشه. و نکته بعدی که نیاز هست در این شرایط رانندگان مد نظر قرار بدن، در این سفرها اطمینان از پر بودن باک سوخت خودرو، اطمینان از سالم بودن سیستم گرمایشی خودرو و همچنین بفاکن‌ها بسیار ضروری هست، حتما مد نظرشون قرار بدن. و ضمن این که چنانچه موارد و مشکلاتی در جاده مشاهده کردن و یا نیاز به استلام از وضعیت راه و جاده دارن، تلفن 120 پلیس راهور و سایت راهور 120 در خدمت هموطنان عزیز هست که انشالله اگر موارد نیاز بود پاسخگو باشیم.
بسیار ممنونم جناب سرهنگ،
خواهش میکنم. من در اگر شما فرمایشی ندارید من در انتها آرزوی سلامتی برای تمامی هموطنان عزیزم و امیدوارم که در هر جای کشور هستن اگر قصد سفر دارن با صبر و حوصله و رعایت مقررات رانندگی کنن که انشالله به مقصد دارن.
انشالله که همینطور. بسیار ممنونم، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ باشی. شما
خدا نگهدار.
بسیار عالی. ساعت 7:56 است و ما در این بخش گفتگو میکنیم با خانم دکتر فرشته روح‌افزا، پژوهشگر حوزه زنان و خانواده، و باهاشون درباره مسائل درون خانواده و البته چالش هایی که اعضای خانواده باهاش مواجه میشن گفتگو میکنیم. خانم دکتر سلام،
صحبتتون بخیر. سلام میکنم خدمت خانم دکتر روح‌افزا.
عرض سلام ارادت دارم خدمت شما و آقای راسخ.
زنده باشین ان شاء الله.
شنوندگان محترمتون.
ارادتمندم خانم دکتر، در خدمت شما هستیم در اولین روز از هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تسلیت دارم به مناسبت بنا به روایتی شهادت حضرت زهرا در امروز. یه درس از زندگیشون بگیریم.
چقدر
خیلی 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 دوریم. در رابطه با خانه امن، یک بار حضرت علی علیه السلام خدمت ایشون میرسن و میفرماین که مهمان دارم، چیزی در منزل داریم که بیارمشون؟ میفرماین که من و بچه هام 2-3 روز گرسنه ایم و هیچی نداریم. حضرت ناراحت میشن، میگه من همسرتم ولی چرا من نگفتی؟ و باید من تأمین میکردم. میفرماین که پدرم به من گفتن که چیزی که در وسع همسرت نیست ازش نخواه. منم میدونستم که در وسعت نیست بتونی تأمین بکنی الان خانواده رو، برای همین بهت نگفتم. فقط همین یه دونه درس رو اگر ما تو زندگی همون پیاده کنیم، چقدر مودت و رحمت و عطوفت و در حال همون چیزایی که همه هم میدونیم تو خونه افزایش پیدا میکنه. انشاءالله همه در پناه حضرت زهرا باشند و از ایشون به خوبی الگو بگیریم.
بسیار هم عالی. نکته دیگری اگر دارید ما همچنان در خدمت شما هستیم خانم دکتر.
خواهش میکنم. نکته که خیلی زیاده، من واقعا به مناسبت امروز داشتم نگاه میکردم.
خیلی عالی.
هرچند که ما خیلی کم داریم، یعنی کم به ما گفته شده و رسیده، ولی همونا بسیار کلیدیه. موقع شهادتشون حضرت زهرا به همسرشون میگن هرگز از من خیانت و دروغ، نه خیانت دیدی نه دروغ شنیدی. ببینید ایشون که صدیقه بودن، طاهره بودن، مثلا معصوم بودن، اینا که معلومه در مورد ایشون. اینا برای ما هست که توی خانواده اساس اون در حقیقت بنیان خانواده و استحکام خانواده به اینا برمیگرده که اون دو نفر با هم انقدر صمیمی باشن، انقدر درست باشن. صداقت در خانه خیلی اهمیت داره و اینکه یک جوری برداشت نشود. حالا انشاءالله که اصلا هیچ کس در صدد این نیست که تو خانواده علیه هم دیگه بخوان اقدام میکنن، ولی خیلی از این درد دلایی که ماها این برون برمیکنیم برداشتش به این شکل میشه. حالا چه خانم چه آقا، پیش دوستان، پیش از افراد دیگه این خانواده، نمیدونم تو خونم این اتفاق افتاد، مثلا خانم من این کاره کرد، آقامون اون کاره کرد، خیلی از اینها به چشم اون نفر بعدی خیانت میاد. میگه یه امانتیه تو خونه بین من و تو، نباید از خونه خارج بشه. این حرف این که من هیچ وقت خیانت نکردم مثلا خیلی مهمیه. این دیده میشه، من نمیگم حالا حتما خیانته، ولی خب برها راز یک خانواده است. شاید اون خانم یا آقای متقابل دوست نداشته باشه اینها جای دیگری به کس دیگری گفته بشه، وقتی که در خانه امن زن و مرد لباس هم دیگن. شما فکر کنید اگر ما با هم دیگه این پناه رو